عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش علی رضا تاجیک و سید حسین شفیعی. کتابخوان آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل اول خواستگاه ها. قطعه اول.
خواستگاه های معرفتی، پیشینه ستیزه های بشری. برای یافتن ریشه های اصلی قیام خرداد بهتران است که پیش از پرداختن به زمینه های اجتماعی و سیاسی و آنچه بین امت اسلامی و سلطنت پهلوی گذشت قدری به عقب بازگردیم و اصل ماجرا را با نگاهی معرفتی بنگریم. مقصود همان زمانی است که خداوند در کار آفرینش آدم بود. آنگاه که خداوند به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، ایشان پرسیدند آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خون ریزی کند؟ آنان در آن مقام دریافته بودند که در آدمی ویژگی‌هایی هست که او را بر تباهکاری توانا می‌سازد. در بینش اسلامی افزون بر موجودات محسوس و مادی، موجودات بسیار پرشماری نیز هستند که از دسترس حواس و ابزار ادراکی ما به دورند. ملائک یا فرشتگان آسمانی از این جمله اند. این موجودات مجرد همگی در یک مرتبه نیستند، بلکه مراتب و مقامات گوناگونی دارند.
و ما منا الا له مقام معلوم.
هیچ یک از ما نیست مگر آنکه مقامی معلوم دارد. از بعضی آیات قرآن نیز برمی آید که برخی ملائک بر گروهی دیگر فرمان روایی دارند. برای مثال جبرئیل ملکی است که فرمان روای گروهی از فرشتگان است و آنان جملگی به فرمان او گردن می نهند. مطاع ثم امین. همچنین گروهی حامل عرش خداوندی اند یا گرد آن قرار دارند. گروهی دیگر مأمور رساندن وحی به پیامبرانند. برخی تدبیر امور عالم را بر عهده دارند. شماری مسئول ثبت و ضبط اعمال بندگانند. پاره‌ای هنگام موت و در عالم برزخ به مؤمنان بشارت می‌دهند. عده‌ای در قیامت و در جایگاهی خاص بر مؤمنان درود می‌فرستند. جمعی کارگزاران بهشت و 19 نفری نیز موکلان و گماشتگان دوزخند. اما به هر روی در میان آنان هیچ درگیری و تزاحمی نیست. انتخابگری انسان. چرا در عالم ملائک هیچ ستیزه‌ای در نمی‌گیرد ولی در جهان مادی و میان انسان‌ها همواره جنگ و خونریزی و نزاع برقرار بوده است؟ باید دانست آنچه موجب ارزش انسان می‌شود این است که کارهای او برگزیده یک راه از میان چند راه است. درون انسان گرایش‌های مختلفی وجود دارد که معمولاً در مقام عمل با هم تضاهم می‌یابند، شبیه نیروهای مختلفی که از جهات مختلف بر یک جسم اثر می‌کنند. جاذبه‌ای آن را به این سوی می‌کشاند و جاذبه‌ای دیگر به سوی دیگر. در طبیعت وقتی نیروها بدین گونه جهاتی مختلف داشته باشند، آنچه تحقق می‌یابد برآیند نیروهاست. اما درباره انسان وضع به گونه‌ای دیگر است، یعنی چنان نیست که هر جاذبه‌ای قوی‌تر باشد خود به خود انسان را مقهور خیش سازد. آدمی نیرویی دارد که می‌تواند در برابر جاذبه‌های قوی نیز مقاومت کند. او نیرویی دارد که با آن می‌تواند از حالت انفعال خارج شود و بر غرایز و جاذبه‌های گوناگون حاکم گردد و خواسته ای را فدای خواسته ای دیگر سازد. اینجاست که با ترجیح کاری بر دیگری عمل او ارزش می‌یابد. این ارزش تنها درباره موجودی صدق می‌کند که گرایش‌های متضاد داشته باشد و اگر موجودی همچون فرشتگان تنها یک نوع میل داشته باشد، انتخاب نیز برای او مطرح نخواهد بود. لذت فرشتگان تنها در عبادت خداست و اساساً لذات شیطانی در آنان راه ندارد. به این ترتیب ملائک مختارند، یعنی مانند موجودات طبیعی بی اراده نیستند و نیز تحت تأثیر عامل جبری برخلاف میل و خواستشان حرکت نمی کنند، ولی انتخابگر نیستند. اما انسان دارای خواسته های متضاد است و افزون بر اختیار خیش باید دست به انتخاب بزند. جهان عرصه امتحان الهی. این انسان انتخابگر به اقتضای حکمت پروردگار و بنابر شرایط تکوینی عالم خاک، قوا و امکاناتی در اختیار دارد. از سوی چراغ عقل به دستش داده شده تا از درون راهنمای او باشد و چون این نور درونی برای هدایت یافتن او بسنده نیست، پیامبران بزرگواری نیز فرستاده شدند تا با تعالیم خود او را یاری کنند. لطف خداوند همچنان ادامه دارد. پروردگار متعال فرشتگانی را نیز آفریده است که در حق مؤمنان دعا کنند و در پیمودن راه حق مددکارشان باشند. همچنین از سوی دیگر در سرشت آدمی غرایزی حیوانی نهاده شده است. این غرایز برای ادامه حیات و نسل او ضروری اند. هواهای نفسانی و وسوسه های شیطان نیز انسان را به سوی خود فرا می خوانند. به این ترتیب استعدادها و امکانات متنوع و متوازنی در اختیار آدمی گذاشته شده و او راه ها و گزینه های خیر و شری نیز پیش روی دارد و اینک هموست که می باید گزینش کند و در عرصه امتحان الهی گام بگذارد. سرشت انسان بگونه است که تنها بر اثر اعمال و انتخاب‌های ارادی خود رشد می‌کند و کمال می‌یابد و تمام کارگاه هستی و تعالیم وحی نیز از همین واقعیت خبر می‌دهند. مقصود از آزمون یا امتحان انسان‌ها نیز همین است که خداوند آنان را میان دو دسته از عوامل و زمینه‌های متضاد و متزاحم قرار داده است که هر یک از آنها آدمی را به سوی خود جذب می‌کنند و او می باید با گزینش صحیح خود در امتحان الهی سربلند شود و در نتیجه کمال یابد و سعادتمند گردد، یا برعکس تن به غرایز حیوانی و جان به وسوسه های شیطانی می سپارد و با انتخاب های نادرست خیش به خیل گمراهان و مردود شدگان می پیوندد. برترین نعمت ها و خدمت ها. پروردگار کریم نعمت‌های بیشماری به بندگان ارزانی داشته است و همگان غرق در احسان‌های ظاهری و باطنی اویند. اما با آنکه شمارش این نعمت‌ها از طاقت و بضاعت آدمی خارج است، می‌توان با مدد جستن از تعالیم وحی به ارزیابی نعمت‌های مشهود و غیر مشهود الهی پرداخت و برترین آنها را شناخت. پاره‌ای از آیات و روایات گویای آنند که هدایت برترین نعمتهای خداوند است، زیرا اگر انسان از این نعمت بی بهره ماند به مرتبه حیوانات و حتی پایین تر از آن فرو می افتد. بر این اساس ارزنده ترین خدمتها نیز تلاش در ارتقای انسانها به مقام شامخ انسان حقیقی است. هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان را برای اداره جنگ به یمن می فرستاد، به ایشان فرمود:
یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه و ایم الله لأن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت.
ای علی، با هیچ کس وارد جنگ مشو مگر آنکه ابتدا به حق دعوتش کنی، زیرا هدایت یک نفر به دست تو برای تو بهتر از هر آنچه تا کنون خورشید بر آن طلوع و غروب کرده می باشد. خداوند در قرآن کریم فرموده است:
و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا،
و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. امام صادق علیه السلام در تفسیر این بیان پروردگار فرمود: تأویل اعظم این آیه آن است که وی را دعوت کند و او بپذیرد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه با توجه به همین روایت می‌فرماید: کسی که دیگری را به سوی ایمان هدایت کند در واقع او را زنده کرده است. البته خداوند خود در بالاترین مرتبه هدایت انسانها را بر عهده دارد و پس از او انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام و فرشتگان و عقل انسانی قرار دارد. در مقابل نیز بزرگترین خیانتها گمراه کردن بندگان از راه هدایت است. ابلیس که پس از سرکشی در برابر فرمان خداوند از آسمانها و صفوف ملائکه بیرون رانده و تا قیامت مشمول لعنت خداوند شد، به منزله مظهر باطل تا روز برانگیخته شدن انسانها از خداوند مهلت خواست و تا روز و زمانی معین مهلت یافت. شیطان سپس به عزت خداوند سوگند خورد که همه انسانها را جز بندگان خالص خدا گمراه خواهد کرد. خواستگاه نزاع‌ها و جنگ‌های بشری. آیا هیچ برهه‌ای از تاریخ می‌توان سراغ داد که بشر در صلح و آرامش کامل زیسته باشد؟ آرامشی نسبی چطور؟ چه عواملی موجب تنش و درگیری‌ها می‌شود و ثبات و صلح را برهم می‌زنند؟ آیا میتوان قاعده یا عاملی کلی یافت که تمام دلایل فرعی و جزئی و موردی را در بر گیرد و همه عاملهای دیگر نمود یا جلوه‌ای از آن علت اصلی به شمار آیند؟ اینها سوالاتی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته و به خصوص در حوزه‌های جامعه شناسی و انسان شناسی به آنها پرداخته شده است و هر مکتبی بر اساس مبانی خود کوشیده تا برای این پرسش‌ها پاسخ‌های متقن و درخور بیابد. برای مثال مارکسیست‌ها در قالب ماتریالیسم تاریخی بسیار به این موضوع پرداختند و نزدیک به نیم قرن جهان را در تسخیر نظریه خود گرفتند. آنان بر این باور بودند که تضاد طبقاتی میان مردم موجب پدید آمدن نزاع‌ها و کشمکش‌هاست و این درگیری‌ها در ادامه به جنگ‌ها و خونریزی‌ها می‌انجامد. اما در نهایت با حذف اختلاف طبقاتی و تشکیل کمون نهایی است که حکومت‌ها از میان برداشته می‌شوند و جنگ و خونریزی پایان می‌گیرد. به این ترتیب مارکسیست‌ها جنگ‌های جهانی، منطقه‌ای و درگیری‌های محلی و قبیله‌ای را بر اساس نزاع بر سر منافع مادی و در اختیار گرفتن ابزار تولید تفسیر کردند. این دیدگاه همانطور که امام خمینی رحمت الله علیه سالها قبل پیشبینی کرده بود، به خصوص پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی و برخی کشورهای مهم بلوک شرق محکوم به شکست شده و رو به اضمحلال است. اما مکتب اسلام بدون آنکه نقش قدرت طلبی و منفعت جویی را در بروز تعارضات و جنگ ها انکار کند، تبیینی عمیق‌تر و بنیادی‌تر ارائه می‌دهد و به جنگ ها و ستیز جویی ها از زاویه ای دیگر می نگرد. بنابر آنچه گذشت، انسان در منظر اسلام موجودی است انتخابگر که از درون و بیرون خود تحت تأثیر جاذبه های مختلفی قرار دارد. از یک سوی عقل و وحی و فرشتگان وی را به سوی حق می خوانند و او را به هدایت خداوندی رهنمون می شوند و از سوی دیگر غرایز حیوانی و هواهای نفسانی و وسوسه های شیطان او را به جانب خود و طریق ضلالت می کشند. به این ترتیب درون آدمی نزاعی شدید بین این قوا در می گیرد و او به اراده خود سرانجام پای در مسیر حق و نور می گذارد و در مسیر کمال خیش به راه می افتد یا به عکس تسلیم خواسته های نفس و فریب های شیطان شده باطل را برمی‌گزیند. حاصل این نزاع هرچه باشد انسان را عضو حزب حق یا باطل می‌سازد. اما هرچند که این نزاع‌های درونی اغلب ادامه می‌یابند و آدمی را هر دم از جانب حق به سوی باطل یا به عکس می‌کشانند، به هر روی انسان در هر زمان یا عضو جریه حق است یا در گروه باطل. به همین ترتیب شبیه این نزاع درونی در بیرون نیز در می گیرد و کشمکش های بین انسان ها نیز در حقیقت جلوه ای از همان تعارض حق و باطل است که در اندرون انسان ها غالب آمده و آنان را به این صورت درآورده است. و این وضع تا زمانی که انسان ها به اراده خود تابع حق گردند ادامه خواهد یافت. بنابراین نگره، جنگ ها، درگیری ها و تعارض های بسیار گوناگون میان ابنای بشر همگی جلوه هایی از نبرد میان حق و باطلند و با تأملی دقیق و ژرف در آنها می توان ریشه های حق و باطل را از میان آنها باز شناخت. ماجرای هابیل و قابیل، ابراهیم علیه السلام و نمرود، تالوت و جالوت، موسی علیه السلام و فرعون، مبارزات پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله با مشرکان و حماسه عاشورا نمونه های آشکار از این ستیز همیشگی اند و همچنین تمام جنگ ها و قیام ها و نزاع های بشری جلوه هایی از ضدیت حق و باطل اند. بر این اساس اگر تاریخ و پیشینه مبارزاتی را که به قیام 15 خرداد انجامید ژرف کاوی کنیم، سفارایی عناصر حق و باطل را خواهیم یافت. در یک سوی قیام، امام خمینی رحمت الله علیه به پشتیبانی مرجعیت، روحانیت و مردم خواستار برقراری و استیلای اسلام بودند و در جبهه مقابل رژیم پهلوی با پشتیبانی آمریکا و انگلیس و برخی قدرت‌های دیگر به گونه‌های مختلفی در پی زدودن دین و مظاهر آن از جامعه بودند و به این ترتیب قیام خرداد نیز ستیزی بود میان حق و باطل. وظایف حق پرستان و جهاد دفاعی. آیین اسلام بر اساس جهانبینی توحیدی خود راه و رسم درست زیستن را به کامل ترین وجه در اختیار انسانها نهاده است و برای کمال یافتن و رستگار شدن پیروان خود در حوزه های فردی و اجتماعی احکام و اعمالی را وضع کرده است. معرفت به حق و مصادیق آن از جمله وظایف حق پرستان است. پس از آن که حق و مصادیق آن از همان راه های پیشنهادی اسلام شناخته شد، پایبندی به حق و عمل کردن به آن در تمام حوزه های فردی و اجتماعی واجب است. اما همان گونه که پایبندی و عمل به حق بر مؤمنان لازم شمرده شده، بر آنان فرض است که در دفاع از حق و حق پرستان نیز پایمردی کنند و در مبارزه با اهل کفر و جهاد با باطل از پای ننشینند. همین جاست که فریضه امر به معروف و نهی از منکر با تمام مراحل و مراتب آن و همچنین وظیفه سترگ جهاد دفاعی مطرح می شود و هر فرد مسلمان در قبال دیگر مسلمانان و جامعه و دین مسئول به شمار می آید، چرا که در غیر این صورت جان و مال و ناموس آنان به خطر می افتد و زمین به فساد کشیده می شود و در نهایت هدف آفرینش عالم که کمال یافتن در پرتو پرستش و عبودیت خداوند است نقص خواهد شد.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
و اگر خداوند برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد. بنابراین حقیقت هدف مبارزات اهل باطل به براندازی حق و شریعت الهی باز می گردد و پیروان حق نیز برای برپایی دین خدا به مبارزه و دفاع در برابر طاغوت می پردازند و با آنان جهاد می کنند و این دفاع جزو وظایف دینی مسلمانان به شمار می آید. چون این بود که مردم شیعه ایران وقتی فریاد امام خمینی رحمت الله علیه را شنیدند و دین خدا را در خطر دیدند، به گونه ای خودجوش بر ضد نظام باطل پهلوی قیام کردند. خواستگاه های اجتماعی سیاسی، موضع مردم و رهبران مذهبی در قبال پادشاهان. با ظهور اسلام در جزیره العرب و نفوذ آن در کشورهای دور و نزدیک، ایرانیان از جمله مردمانی بودند که با آیین توحیدی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آشنا شدند و به تدریج بدان تمایل یافتند و رفته رفته اسلام آوردند. پس از مدتی فرهنگ این دین آسمانی با فرهنگ‌های باستانی ایران درآمیخت و آرام آرام بر آنها غلبه یافت و سرانجام آیین اسلام به منزله مذهب رسمی ایران پذیرفته شد. در این دوران از تاریخ ایران، همانند دوره‌های پیش از اسلام، سلسله‌های گوناگون پادشاهی بر این سرزمین حکومت کردند. برخی از این سلاطین می‌کوشیدند تا خود را علاقمند به دین و هواخواه اسلام جلوه دهند و به این منظور گاه دست به اقداماتی می‌زدند. اما به رغم این تلاش‌ها، مردم مسلمان اغلب آنان را حکام جور می‌دانستند و طبق باورهای دینیشان حکومت آنان را غصبی می‌شمردند. این تلقی در قبال حکومت‌ها و سلاطین در رفتار مردم و پیشوایان و مراجع دینیشان ظهور و بروز می‌کرد و اساساً برخورد علمای دین با پادشاهان و گماشتگان آنان خود این تلقی را دامن می‌زد. برای نمونه، موضع میرزای قمی رحمت الله علیه در قبال پادشاهان معروف قاجار، یعنی آقا محمد خان قاجار و فتح علی شاه، تا حدی گویای این باور نهادینه در قبال سلسله های پادشاهی است. در کتاب نخستین رویارویی های اندیشگران ایران آمده است فتح علی شاه قاجار با ارسال نامه‌ای برای عالم برجسته آن روزگار مرحوم میرزای قمی، ضمن ابراز علاقه و ارادت ویژه به ایشان می نویسد: من امیدوارم در فردای قیامت با شما محشور گردم. اما میرزای قمی رحمت الله علیه در پاسخ این نامه شاه قاجار می نویسد: من شما را دوست ندارم، زیرا می ترسم در قیامت با شما محشور گردم، چون در حدیثی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است:
لو ان رجلا احب هجرا لهشره الله معه.
هر کس کسی را دوست داشته باشد در قیامت با او محشور می شود. اگر کسی سنگی را هم دوست داشته باشد در قیامت با همان سنگ محشور می شود. من به خدا پناه می برم از اینکه با تو محشور شوم، برای آنکه تو ظالم هستی و من تو را دوست ندارم. این ابراز براءت تنها نمونه ای از رویارویی های بزرگان مذهبی و مردم ایران در برابر حکومت های غیر دینی و پادشاهی است و از آبشخور فرهنگ اصیل شیعه سرچشمه می گیرد که حکومت و ولایت را حقیقتاً از آن امامان معصوم علیهم السلام یا جانشینان آنان می داند. این موضع ریشه‌دار مردم و رهبران مذهبی آنان در قبال دستگاه های حکومتی، هرچند خود واکنشی در برابر حق ستیزی حاکمان جور بود، تلاش بیشتر این دستگاه ها را برای دین ستیزی و دین زدائی در جامعه اسلامی دامن می زد. به این ترتیب حکومت ها با شگرد های مختلفی می کوشیدند تا موقعیت و قدرت خود را حفظ کنند، گاه با تظاهر به جانبداری از دین و پایبندی به احکام شریعت و گاه با طرح و اجرای نقشه های مخفی علیه آن و در نهایت مبارزه مستقیم بر ضد دین و دینداران. با روی کار آمدن رضاخان میرپنج و تأسیس سلطنت دست نشانده پهلوی در آذر ماه 1304 هجری شمسی، مبارزه با اسلام صورتی آشکارا یافت. رضا شاه از یک سوی با اقدامات عنادآمیزی همچون صدور فرمان کشف حجاب و ممنوعیت برگزاری مجالس عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام با اصل اسلام مبارزه می کرد و از سوی دیگر با سرکوبی مخالفان و ایجاد اختناق شدید در فضای کشور مانع هر گونه انتقاد و اعتراضی می شد. پس از 16 سال و برکنار شدن او، محمد رضا پهلوی نیز راه پدرش را در پیش گرفت، اما وضعیت سیاسی و اجتماعی دوره او تا حدودی با دوره اختناق رضاخان تفاوت داشت و حضور مرجع دینی بزرگی همچون آیت الله العظما بروجردی و نفوذ و قدرت معنوی او در میان ملت شیعه ایران مانع بسیاری از اقدامات دین ستیزانه دستگاه پهلوی بود. ولی به هر روی این پسر نیز با شیوه های خود راه پدر را ادامه داد. اقدامات رژیم پهلوی در حوزه فرهنگ، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی. رژیم پهلوی با افتخارآمیز خواندن پیشینه سلسله‌های پادشاهی در ایران باستان به نام احیای فرهنگ اصیل ایران، تاریخ رسمی کشور را که بر مبنای هجرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله از مکه به مدینه و نماد رسمیت دین اسلام در ایران بود، تغییر داد. بر این اساس تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی به نشانه پیوند سلطنت پهلوی با سلسله های پادشاهی پیش از اسلام با افزودن عدد 35، یعنی سالهای حکومت رژیم پهلوی، به تاریخ رسمی ایران تبدیل شد. برای تثبیت این وضع نیز تلاش‌های فراوانی صورت گرفت، از جمله اینکه کتاب‌های درسی و غیر درسی همگی با تاریخ شاهنشاهی به چاپ رسید. رسانه‌های جمعی اخبار و برنامه‌هایشان را بر این اساس پخش می‌کردند و تمام اسناد رسمی و دولتی با تاریخ جدید به ثبت می‌رسید. برگزاری جشنواره‌ها و سمینارهای فرهنگی و هنری. دستگاه پهلوی برای تثبیت پایه‌های خود و همچنین تضعیف باورها و اعتقادات مردم سعی می‌کرد با برگزاری جشنواره‌های عظیم فرهنگی و هنری، ایران پیش از اسلام را دارای تمدنی مترقی و پیشرفته قلمداد کند و خود را نیز خلف شایسته آن فرهنگ پیروز بخواند. نیز از سوی ورود فرهنگ اسلام به ایران را مایه تباهی و سقوط این تمدن باستانی معرفی کند و به این ترتیب ضربه دیگر به پیکره فرهنگ شیعی ایران وارد آورد. چون این بود که همه ساله جشنهای عظیم شاهنشاهی 2500 ساله و مراسم تاجگذاری با هزینه های هنگفت برپا می شد. ترویج فساد و فحشا. تقویت مظاهر فساد و فحشا نیز از جمله راهکارهایی بود که حکومت پهلوی برای بقای خود به کار می برد. از سوی رویاوردن مردم و به خصوص جوانان به فساد و فحشا، تضعیف باورها و غیرت دینی را به همراه می آورد و این امر موجب می شد که مردم به دین و مرجعیت شیعه به منزله بزرگترین مخالف رژیم بی اعتنا شوند و از سوی دیگر نیز چون این جامعه ای با فرهنگ غرب و محصولات آن بسیار سازگار می شد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.